بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من الغمة وأرهل قلوبهم عن الاحتيال توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و اهل بیت گرانقدر ایشان در محضر سخنان بی نظیر سید و ساجدین زین العابدین زانو زدیم و بهره میبریم از دعای 27 صحیحه مبارکه سجادی، دعایی که حال و هوای متفاوت تری از بقیه ادعیه صحیفه دارد و وجود و مبارک امام با لحن ویژه‌ای سخن می‌گویند در ذکر و یاد و دعا به کسانی که از مرزهای خارجی اسلام و مسلمانان دفاع می‌کنند، مدافعان از جان، مال، ناموس و شرف مسلمین. در طی جلسات متعدد قبل خواندیم بخش‌های قابل توجهی رو و الان هم بدون وقفه آغاز میکنم قسمت بعدی که از همونجا باقی مانده بود. امام در این قسمت هم باز در قالب نافرین به تعبیر ما دعا منفی بر این جماعت، یعنی دعا علیه اعداء و دشمنانی که در تقابل با این گروه مدافعان و اهل ثغور قرار دارند، موارد مهمی رو مطرح میکنن که من یک به یک بازگو میکنم تا باز برسیم به بخش بعدی. فرمود اللهم اخل قلوبهم من الامنه. فعل اخله که امام به کار میبرن خلوت و شیء جلته خالیان و واژه امنه لغتون فی امن، کلمه امنه همان امن و امنیت است. امام می فرمان خدای دلهای این جماعت، یعنی دشمنان اسلام، کافران حربی که به مقابله با مسلمانان آمدند و در مواجهه با این مرزداران حریم اسلامند، دلهای ایشان و جانهای ایشان را از امنیت خالی کن. بسیار نکته دقیقی رو امام مطرح می کنند. استعذار دارید خود مقوله امنیت و امن که در شب گذشته هم پیرامون اون بر لابلای سخنان امام نکاتی رو محضر مبارکتون تقدیم داشتم، یه مقوله است که شاید اگر شاخصهای اندازه‌گیری اون رو الان در دنیای امروز در مباحث مربوطه به آن تأمل کنید، اولین شاخص اندازه‌گیری امنیت حس امنیت است، احساس امنیت. قبل از وجود خود امنیت، حس امنیت است. امنیت رو چه معنا می کنیم؟ عدم و توقع مکروهن. دقیق بگیم عبارت رو، عدم و توقع مکروهن. این که انسان انتظاری امر ناپسندی را، یعنی امر مخاطر انگیزی را ندارد. آسوده بال است از اینکه یه امر مهیبی برای او پیش نمی آید که موجب اضطراب او باشد. این میشه امنیت. من تو عرض کردم اولین شاخص اندازه گیری امنیت رو امروز در دنیای ما در دانشهای مربوط به این بحث احساس امنیت می دونن. و این حس امنیت کجاست؟ در جان انسان است، در درون انسان هاست. امنیت رو انسان در قلب و جان خودش ابتداعاً حس میکنه، بعد در عالم خارج مشاهده میکنه امنیت رو. این بسیار نکته زیبایی است. عجیب، سید و ساجدین به همین نکته اشاره میکنن. اللهم اخل قلوبهم، خدایا خالی گردان جانها و دلهای این دشمنان اسلام رو از این امنیت که امنیت حس امنیت در جان و وجودشون نباشد و اون استراب بر پیکره و وجودشون حاکم باشد. و جالب این که استعذار دارید ایمان و امان هم ریشه اند اینها، یعنی امنیت و ایمان یه ریشه دارن. همونطور که ایمان لما یدخل الایمان فی قلوبکم، جایگاه ایمان کجاست؟ قلب انسان است. جایگاه آغازین امنیت هم قلب و جان انسان است، آنگونه که امام سجاد در اینجا اشاره میکنه. اخل قلوبهم من الامنه، خدایا جانهای اینها رو از امنیت خالی کن و تهی کن. و ابدانهم من القوه، و باز عطف بر همون فعل قبلی اخله است، و خدایا تهی کن بدنهای اینها را و اجسام و جوارح اینها رو از قوت و توان و نیرومندی. بسیار مهم است اینکه در کلام زیبای امیرالمؤمنین و در مناجات نامه زیبای کمیل میخوانید قو علا خدمتک جوارحی، قو علا خدمتک جوارحی، خدایا این جوارح من رو، اندام من رو و جسم من رو قوت ده تا بتوانم خدمت تو کنم. قو علا خدمتک جوارحی وشدد علا العظیمت جوانحی، که جوانح نقطه مقابل جوارح، ارکان بیرونی انسان به جسم ظاهری را جوارح و جان درون را جوانح میگویند. امام اونجا رو به تصمیم و قوت از خداوند طلب میکند، اینها رو، این قسمت جسم رو به نیرومندی از ذات حق طلب میکنه، در همون دعایی که به ظاهر مناجات است و دعاست، اما معارف رو میگنجاند وجود مبارک امیرالمؤمنین لابلای کمیل. اینجا وجود امام مبارک امام سجاد فرمودند و ابدانهم من القوه، خدایا این قوت جسم رو از اینها سلب کن و بگیر، که اینها اون نیرومندی و توانمندی جسمی رو در مواجهه و مقابله با مسلمانان و در عداوت و شیطنت نداشته باشند و از اون نیروی کافی برخوردار نباشند. و ابدانهم من القوه و اذهل قلوبهم عن الاحتیال، اذهل از ماده زهول، زهله، زحول، مصدر آن به معنای الغفلت و النسیان لشاغله. وقتی که انسان به دلیل یه دلمشغولی و یه اشتغال ذهنی از پاره از مسائل فارغ میشه، غافل میشه، اینو میگن زهول در کلام عرب. اذهل قلوبهم، این هم حالت قلبی است، یعنی این هم حالتی است که در جان و دل انسان، چون باز استهزار دارید، خیلی جالبه، غفلت هم از حالات قلبی انسانه، یعنی باعث و محرک چون ممکنه امر خارجی باشه، اما در حقیقت جایگاه غفلت قلب است. ولا تطق ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، پیامبر پیروی مکن کسی را که قلب او را از یاد خودمان به غفلت برده ایم. غفلت جایگاه اون باز جان و دل انسان است، قلب ماست که غافل میشه، مسیر زندگی و حالات انسان متغیر میشه. و اذهل قلوبهم، و خدایا قلبها و جانهای اینها رو به یه اموری مشغول دار که نتیجه آن باشد که غافل شوند از احتیال برای مسلمانان و مرزهای اسلام و بلاد اسلامی. احتیال یعنی اختیار الحیله، یعنی طلب الحیله، یعنی حیله رو طلب کردند و به دست آوردند. حیله چیه؟ کلمه حیله الحزاقت و فتدبیر، این که انسان با ظرافت و دقتی چارهی بیندیشد، تدبیر یه امری بکند، این رو میگن حیله، برخلاف اون ذهنیتی که الان در ذهن مبارک عزیزان است و کلمه حیله و بعد هم عرض به خدمتون فلانی حیلگر و این ذهنیت منفی ممکنه تو ذهنمون از این واژه هست. نه، کلمه حیله هم مانند مکر، مانند کید، به خودی خودش بار منفی نداره. لذا لا یزال الفقیه یحتال، میگن فقیه اون فقیهیه که بتونه، اون کسیه که بتونه حیله کنه. یعنی چی حیله کنه؟ یعنی چاره بیندیشد در احکام که مردم مرتکب خلاف قانون خدا نشن،
بتونه قانون رو به گونه ای، به حکم الهی رو به گونه ای برای مردم کارآمد کند که جامعه این سرمایه که به دستشون مونده هنر کارم ندارن، مجبور نشن این سرمایه رو ببرن در مسیرهای واهی مجازی و در مسیرهای کاذب این سرمایه رو صرف کنن و صدمه و ضربه به خودشون و جامعهشون بزنن. نه، بتواند برای اینها یه راهکارهای اقتصادی این فقیه ارائه بده که اینا نه در ربا بیفتن نه در مسائل دیگه، اما دربهایی رو براشون باز کند. میتونید مزاربه کنید، میتونید مساقات کنید، میتونید مزارعه کنید، میتونید از این راه ها وارد بشید. اینم راه های تسهیل کار و میتوانید سرمایتون رو به کار بندازید در این آسودگی که شما نیروی کار نیستید اما دارای سرمایه اید، بهره ببرید به خودتون و به جامعه سوددهی بکنید. چه بکنید چه بکنید، این کار فقیه است. فقیه با چاره‌اندیشی کنه برای مردم به لحاظ حکم و این که مردم از مسیر حلال الهی و حکم الهی خارج نشن، سقوط در حرام نکنند، اما بتونن درست زندگیشون رو اداره کنند، حالا در حوزه اقتصاد یا عبادات یا سیاست و دیات، فرقی نمی کنه در تمام حوزه ها. اینو میگن حیله. الان سوگ وجود مبارک قمر بنی هاشم رو میخواندن به زیبایی و لذت میبردیم از اخلاص ایشان. این ادامهشو نگفتن که حضرت سید الشهدا هنگامی که کنار جسم نازنین برادر قرار گرفتن فهمیدن الان انکسر زهر، برادر الان کمرم شکست. بله، بعد به دنبال اون فهمیدن و قلت حیلتی، و دیگه حیله ای ندارم، تو رو که از دست دادم حیله ای ندارم. یعنی چی؟ یعنی چاره ای ندارم. حیله به معنای چاره. خدایا و اوهل قلوبهم عن الاحتیال، قلبها و جانها و اذهان اینها رو مشغول کن به یه اموری که اینها فارغ شدن، غافل شند از این که بخوان چاره اندیشی و حیله برای مسلمانان بکنن و نقشه های زیرکانهی بکشن برای اینکه زیان و صدمه به مسلمانان بزنند. و اوهن ارکانهم عن منازلت رجال، و اوهن ارکانهم، اوهن از ماده وهن، وهن ضعفه به معنای ضعف به سستی است. ارکان جمع رکنه، در حقیقت رکن به معنای قوت، یعنی نقاط قوت. به همین خاطر میبینید که اساسا خود کلمه رکن از اصطلاحات نظامی است. دادگاه ارکان حرب در گذشته بود، دادگاه نظامی رو میگفتن دادگاه ارکان حرب. در ارتش الان رکن یک دارید، رکن دو دارید، رکن سه دارید. به هر قسمت از این نیرو میگن رکن، یعنی هر نیروی این رو میگن رکن. این میگن نیروی زمینی است، نیروی چی؟ این تبدیل به رکن میشه. این در کلامه اول اصطلاحات جاری هم بین الان نظامیگری ما هم هست. خود کلمه رکن به معنای نیرو و قوت. خدایا سست کن ارکانهم، اون جهات قوت و نیروهای اینها رو از این که بتوانند منازله کنند با رجال مسلمان و مردان مبارز مسلمان. منازله یعنی معارضه، یعنی مقابله، رویارویی، هماورد کردن. آنچنان در اینها ضعف ایجاد کن که این توان رو نبینند که مقابله کنند با نیروی مسلمانان، با توانمندی مؤمنین و مسلمین و شجاع. ادامهش خیلی زیبا امام میفهمن. و جبنهم عن مقارعت الابطال، جبنهم، جبنهم از ماده جبن، جبن یعنی چی؟ ترس، زبونی. و اینها رو اونچنان ترسی به دلشون وارد کن خدایا. ان مقارعت الابطال، مقارع از ماده قهر، قهر یعنی کوبیدن و ضرب و زدن. به این کوبه های در که در گذشته می زدن جای این اعلام های امروز بود، به اینها مقرعه گفته می شود. به این کوبه های در مقرعه می گفت، به پتک مقرعه می گویند. مقارعه یعنی دو طرفه است، مفاعله یعنی زد و خورد. اینها چنان ترسی در وجودشون بیاد و جانهاشون لرزان باشد که توان زد و خورد و رویارویی با ابطال مسلمان رو نداشته باشد. تعبیر امام در مورد مسلمانان ابطال است. ابطال جمع بطل، بطل یعنی شجاع، انسان شجاع قوی دل قدرتمند رو بطل میگن. و چه جالبه، چرا به انسانهای شجاع بطل میگن؟ چون یبتل العدو فی القتال، چون پرونده و شناسنامه دشمن رو در نبرد پاک می کند و جمع می کند، باطل می کند شناسنامه او را، لذا بطل می کند. واضح بطله میاد دیگه. خیلی زیباست این استعمال در کلام عرب. و خدایا ترس رو در جانهای اینها فرو ببر، ان مقارعت الابطال، از اینکه اینها این توان رو در خودشون ببینن که بیان مقابله کنن با شیر مردان مبارز و مدافع و پاسداران اسلام و مسلمین در مرزهای بلاد اسلامی. اوج میدهد سخنش رو در این قسمت وجود و مبارک سید و ساجدین. و بعف علیهم جندن من ملائکتک، به شکلی دیشب بود الان باز به نوعی دیگر امام اشاره میکنن. و بعث علیهم جندن من ملائکتک، خدایا تمام امید ما به توست در تمام صحنه‌های زندگی. من اجازه فرمود از این استفاده کنم، از این قسمت سخن امام باز هم تأکید کنم که این روحیه توحیدی است عزیزان، که انسان موحد با همه توان، ملاحظه فرمودید امام به اسلحه اشاره کردن، به توانمندی ها، به قدرتمندی ها، به آمادگی ها، همه چی در جای خودش محفوظ. اعد دولهم مستطعتم من قوه، به تمام معنا توانتون رو مهیا کنید و آماده باشید در مقابله با دشمنان. جسمتون، فکرتون، اندیشتون، تدبیرتون، تاکتیکاتون، تکنیک های همه چی رو به کار ببندید. اما در نهایت میدانیم که جز با مدد تو خدای سبحان کاری انجام نمی شود. یعنی اون نگاه توحیدی، نه در حوزه مورد بحث و دعا مورد بحث، در همه زمین ها. اون محقق و دانشمند هم می داند که اگر تمام تلاش علمیشو به کار ببندد تا عنایت الهی به ذهن و فکرش نباشه، نمی جوشد، اشراق نمی شه، نمی یاد مطالب نو، بلکه این از سوی اوست. اون سوداگر میدان اقتصاد هم میداند اگر مدد الهی نباشد و توفیق الهی نباشد، باز نمیشه دریچه های نوعی براش و نمیتواند به بهترین شکل از توانش در معرکه داد و ستد و سوداگری استفاده کند. این نگاه موحدانه است که شعاع توجه عنایت و حضور حضرت پروردگار رو انسان موحد در همه حوزه های زندگی لمس میکنه و معکم اینما کنتم رو درک میکنه و با این شیبه نگاه میکنه به زندگیش. لذا زندگیش میشه سراسر توجه و حضور خداوند و حضرت پروردگار، سوای اونچه که خودش به امر الهی باید عمل کند در تمام زمینه ها و حوزه ها. اینجا هم همین است. امام میفرمان که خدایا وابعث علیهم جندن من ملائکتک، ارسال کن و بفرست بر این دشمنان اسلام جندن من ملائکتک. بارها گفتیم کلمه جند جمع آن جنود، به معنای خود جند اسم جنسه، به معنای سپاهی، لشکر، جندی فردش میشه، میشه سپاهی، جند میشه سپاه. از ماده ارض جند یعنی زمین سخت، کلنگ میزنید فرو نمیره، این رو میگن ارض جند. جندی رو جندی میگوین، جند رو جند، جنود را جنود، به دلیل که اساساً در نظامیگری و سپاهیگری باید صلابت باشه، باید سختی و شدت باشه، با روحیه لطافت و نرمی نمی سازد سپاهیگری. باید در میدان رزم به گاه درشتی درشتم چو سوهان، باید اون حالت صلابت و شدتی باشه که بالاخره الان گاهی اشاره میکردیم در نامگذاری هایی که تو این جهت در دنیا هست لحاظ میشه. این دیگه اسامی که میبینی چریک است و پارتیزان است و کلاه سبز است و واکنش سریع است و اسامی که گذاشته میشه اصلا برای این نیروهای اسامی خودش اصلا محرکه، خودش اصلا یه هیجان و یک به اصطلاح یه حالت غرور ایجاد میکنه در ذهن شنونده. بر اینها بفرست خدا یا جان، نمیفهمد فوجن من ملائکتک، جندن من ملائکتک، سپاهی از فرشتگانت، به بعثن من بعثک، بعث یعنی اون خشونت، صلابت، قدرت، از شدت و بالقوه، اون با معیت است، همراه با این ملائکه رو بفرست با قدرت و شدت و صلابت کافی که از بعث و از قوت تو نشأت میگیرد خدا یا بر این دشمنان. بعد میفهمن که فعل که یوم بدرن، مانند آن کاری که روز بدر انجام دادی خدایا، که فعل که مانند کار تو یوم بدرن در روز بدر. خوب استعذار دارید از صفحات درخشان تاریخ اسلام بعد از هجرت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. به مدینه منوره اولین صحنه رویارویی است که بین مسلمانان و کفار و مشرکان مکه دست میده. ماجرای بعد 120-125 فرسنگ به سوی مکه از مدینه بین راه منطقه عمومی بدر و چاه‌های بدر، منطقه اولین تلاقی یوم التقى الجمعان، به تعبیر قرآن اولین روز تلاقی بین ایمان و کفر و تعیین کننده است، چون اولین مبارزه است. اینجا شکست مسلمانان دیگه پرونده و سفره رو جمع می‌کرد بدون شک، یعنی روز حساس و معین تاریخ. از سوی هم می‌دانیم به لحاظ تاریخی و روایت تاریخ پیامبر که نیومدن برای جنگ، اومدن که بتونن اموال خودشون را از این قافله ابو سفیان پس بگیرن. اون چرا که چون مصادره کردن در مکه، حداقل یه بخشی بتونن پس بگیرن. اونم زرنگتر از این حرفا بود. کاروان رو برید از مسیر بیراهه کجراهه فهمید، رد کرد، رسوند به مکه، تهیج کرد مردم مکه رو. 1000 مرد جنگی از مکه بیرون آمدن برای مقابله با پیامبر اسلام. پیامبر 300 خورده ای نفرند، 313 نفرند، دو تا اسب جنگی دارند، چند تا شتر دارند و اسلحه کافی هم برای نبرد ندارند. مواجه شدن با این سپاه در منطقه بدر و ماندن. رایزنی کردن، مشورت گرفتن از انصار و مهاجر، فرمودن من الان به رأی شما نگاه میکنم، میتوانیم بگریزیم از این میدان، از این معرکه به طرف مدینه بریم. بالاخره الان تعقیبمون میکنن، میزنن، میگیرن، میرسونیم خودمون رو به مدینه هر جور شده است، یا اینکه مقابلشون بایستیم قدرتمندانه و با عزت نبرد کنیم. همشون به اتفاق ایستادن، چه انصار چه مهاجر، گفتن تا آخرین قطره خون همراهت هستیم یا رسول الله. امتحانشون درست دادن اون روز کسانی که با پیامبر بودن. خب معرکه شکل گرفت و میدانید، اما این صحنه نابرابریه. اونا 1000 مرد جنگی تا بن دندان مسلح، اینا هیچ سلاح جنگی ندارن، 4 تا شمشیری فلانی، ابزاری ندارن، مرکبی ندارن، واقعا نامتوازن کامل. یه چنین صحنه‌ای بود برای پیامبر. اما رسول خدا ابتکار عمل رو در این صحنه دست گرفت. من بذارید این تیکه تاریخ رو حداقل همین جمله پیامبر رو خدمت دوستان بخونم، خیلی زیباست. ان قریش لما اقبلت یوم بدر، اینا اومدن قریشیان و رسول خدا روز میدان، روز نبرد است و صبح 17 ماه مبارک رمضان، رفع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، در حضور اصحابش پیامبر به سجده افتاد. این طرف سپاهند، اون طرف اون سپاه، در میان میدان به سجده افتاد و خودشو بر خاک افکند. برخاست است با آسمان، یا رب ان تهلک هذه الاصابه لم تعبد و ان شئت لا تعبد لا تعبد، خدای اگر این جماعت کشته بشن ریشه عبادت تو در زمین خشک میشه و برکنده میشه. اگر دوست میداری عبادت نشوی، آنچه میخواهی عمل کن. ثم اصابه القشع، حال عجیبی پیامبر داشت، توی حس ملکوتی رفت. و عبارات بسیار زیبایی است که حالا اونها رو من به کناری میزنم تا به قسمت اصلی مورد نظرم برسم. خدمت دوستان کار داریم با این متن، عرض میکنم خدمت بزرگ. خب شد آنچه شد، یاران پیامبر به صحنه آمدند و لطف الهی شامل حال و قرآن هم به صراحتن سوره مبارکه آل عمران آیه 123، لقد نصرکم الله به بدرن و انتم ازله، قطعا خدا یاریتون کرد و نصرتتون داد در بدر، با حالی که شما چی بودید؟ ازله بودید، خیلی ذلیل و کمتوان و ناتوان بودید. چطور؟ این دعا رسول خدا و مؤمنان مستجاب شد. فاستجاب لکم، آیه بعدی سوره انفال آیه 9، فاستجاب لکم، خدا اون دعا رو اجابت کرد. انی ممدکم به انف من الملائکه، من پروردگار مددتون دادم به 1000 ملک، به 1000 من الملائکه، مردفین یک به یک پیاپی آمدند در این صحنه همراه شما 300 خورده ای به مبارزه و نبرد برخواستند. الان عرض میکنم خدمت. و باز آیه 125 آل عمران است، بلا ان تصبروا و تتقوا، اگر پایداری کنین تو این نبرد و به تقوا عمل کنید و یعتوکم من فورهم هازا یمددکم ربکم به خمسه آلاف من الملائکه مسلمین. اگر اینجا به صبر و تقوا پایداری کنید و به استی 5000 ملک خدا میفرستد همراهتون، چون 300 خورده اید خدا 5000 ملک میفرستد، اونها 1000 مرد جنگی هستن، معلومه معادله چه میشود، 14 کشته و شهید مسلمانان میدن، 70 کشته مکیان، شکست خورده تا خود دروازه های مکه گریختند. و این تعجب عجیبی بود برای اهل مکه و برای خودشون که این چه شکست مفتزهانه ای بود که در اولین رویارویی این جماعت دیدن. حالا این تعبیر امام سجاد کفه لکیوم بدرن رو بذارید خدمت دوستان از زبان پس از مورخان بازگو کنم، نه محدثان، از زبان پس از مورخان حتی خدمتون این ماجرا رو عرض کنم. ان ابی رافع مولا رسول الله، ابی رافع که از خدمتگزاران همراهان پیامبر بود، قال کان ابو لهب قد تخلف عن بدر و بعث مکانه العاص بن هشام. ابو لهب روز بدر عذر تراشی کرد، یه کاری کرد نیومد تو صحنه و به جای خودش این نیرو فرستاد عاص بن هشام رو. فلما قدم ابو سفیان بن حرب، آمد ابو سفیان وارد مکه شد، اولین کسی که به ملاقاتش رفت بعد از اتمام نبرد ابو لهب بود. قال له ابو لهب حلم الیه یا ابن اخی، بیا برادرزاده. فاندکل خبر، چه خبر، چی شد، چطور شد؟ فجلس الیه و الناس قیامون، نشستن کنار هم به گفتگو. فقال یا ابن اخی اخبرنی کیف کان، اخبرنی کیف کان امر الناس، بگو چی شد که حال مردم به اینجا رسید و این شکست مفتزهانه را دیدید. فقال لا چی بگم به تو، ان کننا الا ان لقیناهم فمنحناهم اکتافنا یقتلون بیاسرون، گویا رسیدیم به اینها، خودمون در اختیار اینها قرار دادیم که بکشن و اسیر کنن ما را. و ایم الله مع ذلك ما لمتن لاس، اما من میگم که با همه این حرفا ملامت نمی کنم این سپاهم را. چرا؟ این خیلی مهمه به لحاظ تاریخی. تاریخ الخمیس، بقیه منابع تاریخی می نویسن، بزرگان و مفسرین هم از این استفاده کردن، مرحوم طبرسی در مجمع البیان و دیگران گفت که لقینا رجالا بیزاء علی خیل ابلغ بین السماء والارض، من یه سپاهی رو دیدم همراه این پیامبر که اسبهای اونها یک اسبهای سفید خاصی بود و اینها بین آسمان و زمین، یعنی رو زمین نبود پای مرکبشون و با ما نبرد میکردن. قال ابو رافع، گفت من اونجا نشسته بودم، گفتم ان تلک الملائکه احمقا، اینها ملائکه الهی بودن که خدا بهشون تجسم داد گاهی که حتی ببینید اینها رو در مقابل با خودتون که بفهمید حقیقت رو. فرفع ابو لهب یده فضرب و چی ضربتن شدیده، با محکم زد تو دهنم که من حرفار نزنم، حرفار نگو، اثبات نکن حقانیت و عظمت فرزند عبدالله را و چنین چیزی سخن نگو. عجیب داریم مطالب در تاریخ. واقدی مورخ مشهور، کان صائب ابن ابی حبیش الاسدی یحدث فی زمن عمر ابن خطاب، این آقا در زمان خلیفه دوم صحبتی رو میگفت، گفت والله ما اثرنی یوم بدر احد من الناس، از اسرای روز بدر بود که پیامبر اسیرش کردن رفت مدینه. فیقال، گفت من هیچ کی منو از مسلمونا خاطرم نیست که منو اسیر کرده باشه، من اسیر شدم. فقال فمن، بعد گفتن خب آقا تو هم گفته بود خودمانی، خب پس کی بود چی بود؟ فیقول لما انهزمت قریش انهزمت معها، وقتی قریش شکست خوردم منم با اینها شکست خوردم. فیدرکنی رجل ابیض طویل علی فرس ابلق بین السماء والارض فاوسقنی رباطا، احساس کردم یه موجود بلند قامت قوی بر اسب سفیدی که بر روی زمین قرار ندارد مواجه شد با من، منو به بند کشید و اسیرم کرد. بعد جا عبدالرحمن ابن عوف، عبدالرحمن ابن عوف رسید، فوجدنی مربوطن، دید من دست بسته ام. و کان عبدالرحمن ینادی فی الاسکر، بعد عبدالرحمن فریاد زد، گفت که من اثر هازا، کین رو اسیر کرده است این حبیش رو. فلیس عهدون یز امو انهو اثرنی، یه نفر نگفت که من رو اسیر کرده است. حتی انتها بی الى رسول الله، منو بردن پیش پیامبر. بعد رسول خدا فرمودن که یبن ابی حبیش من اثرک، کی اسیرت کرده از مسلمانان؟ قلت لا اعرفه، نمیخواستن بگم واقعیت رو، گفتم نمیدانم. فقال رسول الله، رسول خدا فرمودند اثره ملک من الملائکه، فرشتی از فرشتگان الهی، ابن ابی حبیش را. اذهب یبن اوف بسیرک. بعد گفتن عبدالرحمن بگیرین و ببر جزو اسرا، چنین و چنان کن. یعنی شواهد تاریخی، شواهد روایی، شواهد تفسیری در این جهت نشان میده که به عین خداوند سبحان در این صحنه نه تنها فرشتگان الهی بیان و دلهای مؤمنین رو تقویت کنن و رعب رو در جان دشمنان ایجاد کنن، بلکه در عالم خارج هم کمک به مسلمانان کردن تو اون صحنه. و اینجا دیگه حکایاتی و داستانهایی و مواردی در ادامه بدر، یعنی در طی تاریخ اسلام هست که دیگه اجازه فرمود بگذاریم برای جایگاه خودش و مورد مناسبی که این بحث خاص مطرح بشه انشاءالله. فرمود و بعث علیهم جندا من ملائکتک به بعث من بعث کفعلک یوم بدر. خدای همون روز که در روز بدر مسلمانان رو کمک کردی، امروز هم با فرشتگان و با ملائکه خود کمک کن. و این شده نیست، اما به شرط آن که بلا این تصبرو و تتقو، به شرط آن که صبر و تقوا کنار هم قرار بگیرد. اگر شکیبایی و تقوا کنار هم بنشینند، انسان ها تو تمام حوزه های زندگیشون ممدد و مدد شده به فرشتگان الهی خواهند بود و به تعبیر خودمون به امدادهای غیبی الهی. فرمود خدایا وقتی که این اتفاق می افتد تقطع بهی دابرهم، با این نصرت و یاری که میدی به مؤمنان در مقابلش نسبت به این کافران و دشمنان، تقطع بهی دابرهم. دابر آخر القوم، آخرین فرد هر جماعت رو میگن دابر. فقط دابر الکافرین در قرآن میخوانیم. تقطع بهی دابرهم، خدا تا آخرین نفرشون قطع کنین ریششون رو و رشته اینها رو با این مدد خودت و با این عنایت خودت قطع کن. تحسد بهی شوکتهم، و شوکت اینها و حشمت اینها و جلال اینها رو تحسد. و حسده حسد تو زرع، یعنی گندم رو از روی زمین چیدن و درو کردن. خدای حشمت و شوکتشون رو درو کن و قطع کن و از زمین بردار. و تو فرق بهی عددهم، و خدایا عدد اینها و شمارگان اینها رو با این لطف و عنایتی که میکنی تقلیل کن و اینها رو از هم جدا کن، متفرقشون کن، و به تفرقه نتیجتاً آن باشد که از این اتحاد جمعشون و تجمعشون کاسته بشه و آسیب پذیر و مورد صدمه قرار بگیره. این بخش سخن. بخش دیگری که الان عرض میکنم توضیح داره خدمت دوستان. یه جمله ابتداییشو بگم، بعد توضیحاتی رو در این باب خدمت دوستان عزیز لازم است که متذکر بشم که این دعای متفاوت امام سجاد رو با زمینه هاش بیشتر توجه کنیم. ومزج میاه هم بالوبا، خدایا ومزج مزج تو شیع به شیع خلط تو، وقتی که قند رو میندازید و شروع میکنید حلش میکنید، این رو مزجش کردید، ترکیبش کردید با هم، اون شیرینی و این آب با هم ترکیب شد. خدایا ومزج ترکیب کن میاه، میاه جمع ماء آب، در حقیقت ماء ماه، حرف آخرش هیه، و در حقیقت موه، موه میشه آب، بعد اون واو وسط ابدال میشه تبدیل به الف میشه، میشه ماه، هی آخر تمزیل به همزه میشه، میشه ما، بعد جمعش میشه، به همین خاطر برمیگرده به اصلش که هی میشه میاه، میاه یعنی آبها. و مزاج میاه هم، خدا یا ترکیب کن آبهای اینها را بل وبا، با وبا، همین وبایی که دوستان میدانید بیماری مهلکه، کشنده و جایگاه خودش مند. امام میفهمن آبهای اینها رو به وبا ممزوج کن. خب میدانیم الان ما دیگه در سیر کاری بشر و دستاوردهای بشری میدونیم اولین کانونی که بیماری وبا از اون تسری پیدا میکنه و منتقل میشه منابع آبی است. امام به همون اصل نکته اشاره میکنن. ومزج میاه هم بالوبا. بگم یه جمله رو بعد اون توضیحات رو عرض میکنم خدمتون. و اطعمتهم بالادواء، و خدایا اطعمه و خوردنی ها و خوراکی های اینها را بل ادوا، کلمه ادوا جمع دا، دا مرض، خدایا خوردنی های اینها را به امراض مختلف آلوده کن. خب بالاخره این نکته بسیار زیباست دیگه، المعده تو بیت کل دا و الحمیه تو رأس کل دوا. بالاخره این معده انسان است و این مسیر خوردن است که سرمنشه بسیاری از بیماری ها میشه دیگه. اینی که الان در نظام پیشگیری که مقدمه بر درمان است در سراسر دنیا این منطق وجود داره که از منابع تغذیه شروع کنید، بهداشت اجتماعی رو از سوپرمارکت ها شروع کنید، از همه مراکز از رستوران ها شروع کنید، ابتدا اینها رو باید کنترل کنید تا بتوانید سرانه سلامت رو در جامعه تغییر بدید و اثرگذار باشید. یعنی باید از منابع تغذیه بهداشت رو آغاز میکنن. امروز در دنیا اولویت اول است، کاملا با تمام ملاحظات و مراقبات. به همین خاطر چه زیبا امام میفهمن و اطعمتهم بالادوا و خوردنی ها یا اینها رو به انواع بیماری ها و امراض تا اون شدت در حقشون عمل بشه. خب اجازه فرمایید من قبل از این که این ادامه سخن امام رو با چنین لحن تندی و با چنین لحن شدید و غلیظی خدمت دوستان بگم، در حق این دشمنان عرض کنم. خب امام در مورد کی دارن صحبت میکنن؟ در مورد کسانی که در مرزهای اسلام حمله و هجمه به مسلمانان میکنن و در مقابلشون پاسداران حریم دین و ملت قرار دارن، اون کسانی که از مسلمانان جان مال ناموسشون و آب و خاک اسلام دفاع میکنن، هر کجا باشد بلاد اسلامی فرقی نمیکنه، عمومیت داره. و این دشمنان هم دیشب گفتیم هر کجا باشن. چی گفتیم؟ هند باشد، سغلاب باشد، خزر باشد، دیلم باشد، چی باشد، اون تعبیری که با دنیای اون روز که جغرافیای عامی بود، نوبه بود، زنج بود، زنگبار بود که دیشب خدمت دوستان گفتیم. یعنی در حقیقت امام در حق کافران حربی که عداوت با اسلام و مسلمانان نشان میدن، هجمه و حمله به بلاد اسلامی و مسلمین میکنن، این مطالب رو به اشد ما یمکن ان یکون دارن مطرح میکنن و از خداوند طلب میکنن. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. این نکته بسیار مهمی است که عرض میکنم. امام چیز خاصی نمیگن اینجا. در حقیقت امام سخنشون تطبیق میدن مطلبشون رو با اراده الهی در حق چنین انسانهایی، چون اراده الهی و آفرینش الهی چنین سیری نسبت به این گونه انسانها داره. باز هم بازش کنم این رو، چون بحث مفیدی خدمت دوستان و به نوعی برمیگرده به یه مبحثی که بسیار مورد علاقه بنده است، نگهگاه هم خدمت دوستان عزیز به شکل دقیق‌تر و علمی‌تر این بحث رو مطرح کردم. ببینید در نظام آفرینش الهی و در نظام طبیعی خلقت ظلم هیچ جایگاهی نداره. خداوند آفرینش رو، طبیعت رو، دقت کنید، نظام طبیعی عالم رو به گونه‌ای قرار داده است که هیچ نسبت و سنخیتی با ظلم نداره. لذا اگر ظلمی در این عالم محقق بشود از هر کی باشه، اگر به اوج برسد به طغیان، به سقوط میرسد، فواره چون بلند شود سرنگون شود. یعنی ظلم در نظام طبیعت، دارم میگم در نظام طبیعی عالم، جایگاه و پایان خاصی براش متصور نیست، محکوم به شکست است، جذبش نمی کنه. همینطور که معده انسان، شما یه سمی رو میخورید، بالاخره اگر شما دقیق باشه ماده فاسدی باشه، سریعا با فضای دهان متوجه میشید، برمیگردانید، اصلا با شامتون بوی میکنید، میگید نه این طعمش برگشته، این بوی خاص میده، نمیخورم. یه مقداری گذر کنید، دهان واکنش نشان میده، نه معده نمیپذیرد، برمیگرداند. بدن رو خداوند، جهاز هاضمه ما رو به گونه ای آفریده است که نمیپذیرد، یه چیز مسموم رو نمیبزن. ظلم در آفرینش و در نظام طبیعت سمه، جذب طبیعت نمیشه ظلم، دفعش میکنه ظلم رو آفرینش الهی و طبیعت. طغیان بر انسانها و بندگان خدا وقتی کفر به اوج میرسه تبدیل به طغیان میشه، طاغیه، اذهب الی فرعون انه طغا، وقتی به طغیان میرسد دیگه طبیعت نمیپذیرد ولو انسانها بپذیرند، طبیعت نمیپذیره. نظام طبیعی عالم نیل میشه و طغیان رو درون خودش میبلعد و نمیپذیرد. این قانون خداست در تمام زمانها و در تمام زمینها. و در حقیقت این بحثی که دارم عرض میکنم، یعنی اینکه نظام طبیعی عالم در مواجهه با ظلم و طغیان، اوج کفر و طغیان بر خدا و خلق ناسازگار است. این دقیقاً این نظام طبیعی رو خدا هماهنگ با کدام نظام آفریده است؟ با نظام تشریعی. یعنی همینطور در جهان طبیعت قانون الهی این چنین است و در جهان شریعت و در نظام شریعت هم ظلم جایگاهی ندارد. لا یظلم الناس شیئا، مثقال ذره خدا نه ظلم میکند نه ظلم رو میپذیرد در شریعت از هر کی باشد، و طغیان رو نمیپذیرد، تعدی بر بندگانش رو نمیپذیرد، کفر سرکشی شده رو نمیپذیرد ذات حق، تمام در شریعت جایگاهی ندارد. و این بر اساس همون قاعده و قانون پیوست و پیوند میان نظام تکوین و نظام تشریع و اینکه هر دو یه صفحه‌ن، دو روی یک کاغذن، نظام طبیعت و نظام شریعت، و خداوند این دو رو با هم پیوسته قرار داده است. حالا این فرقی هم نمی‌کنه در سرنوشت فرد باشه یا در سرنوشت جمع باشه. یعنی فرض بفرمایید بگید من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کسی که تقوا پیشه می‌کند خدا برای او گشایشگاه از بزنگاه‌ها قرار می‌دهد. من این فردیه دیگه، من یتق الله، اگر کسی تقوای الهی پیشه کنه، نتیجهش اینه که در بسیاری از مزیقها و زنگ اون شدت ها و فشارهای زندگی نمیماند. این کدوم یجعل له مخرجا از چیز؟ در امور طبیعی زندگی است. این تنگناها مال کجاست؟ مال امور طبیعی زندگی است. اگر کسی بر مدار تقوا حرکت کند که امر تشریعی، من خواهش میکنم این خوب دقت کنید، خیلی بحث بنیادیه، اگر کسی در مدار تقوا زندگی کند طبیعت با او آشتی میکند، اون رو در مزیقه قرار نمیده. عکسش، فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا. اما اگر کسی به تمام معنا اعراض میکند از خدا، به ظلم، به طغیان، خدا زندگی رو بر او سخت میکنه، یعنی طبیعت به او سخت میگیرد اگر صاحب موقعیتی و شرایط هم میشه، اما زیق داره، زنگ داره، اون آسوده بالی، اون آسودگی در وجودش دست نمیده. با هزاران اما و اگر برای او شرایط دست میده و رخ میدهد. فمن اعرض عن ذکری فان له معیشه زنگا. این مال فرد. حالا بیاد سراغ جمع. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. خدا مثال میزند، مثال یعنی امر خارجی، نمونه میاره براتون. جماعتی رو، تمدنی رو، این قریه فرد نیست، كانت آمنة مطمئنة، یعتیها رزقها رغدا من کل مکان، در نهایت امنیت و در نهایت وفور نعمت و رفاه اقتصادی. اما اینا کفر ورزیدن به نعمتهای الهی. فذاقها الله، خداوند اون امن رو گرفت، چی داد؟ آمنهم من الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. دیگه یعنی جای امنیت چی میاد؟ خوف. فآمد به جای این بدل شد، فذاقها الله لباس الخوف والجوع، خداوند ناامنی رو برشون حاکم کرد و خوف را و جوع و گرسنگی و قهر. دقیقا یعنی پاسخ اون امر تشریعی میشه یه امر طبیعی و تکوینی. نقطه مقابلش باز به شکل جمعی و گروهی، ولو ان اهل القرى آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یه جامعه ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، خدا از آسمان و زمین براشون میبارد براشون. یعنی طبیعت میاد در خدمت شریعت. این قانونه. یعنی از نظامات متقن الهی در آفرینش این پیوستگی و تعامل بین نظام طبیعت و شریعت است. که حالا دامنه این رو کجاها میبینید؟ که حالا گاه این رو در مواضع تفسیر هم اشاره کردیم. آه دستگاه قضا اگر کار خودش رو درست انجام نده و احکام صادره از دستگاه قضا ناعادلانه باشد، آسمان قهر بر این مردم میکند. منعت السماء و قطرها و الارض و برکاتها، آسمان نمیبارد، زمین برکاتش رو منع میکند. در جامعه که دستگاه قضای او مورد اعتماد و امنیت نباشه و احکام او احکام عادلانه نباشه، یعنی رابطه بین شریعت و اجرای عدالت و طبیعت. و دیگه قص الهازا قلاء السر. عجیبه، قلاء السر میدانید یعنی چه؟ قلاء یعنی بالا آمدن، سر یعنی چی؟ یعنی قیمت، یعنی رشد سرطانی قیمت ها، یعنی گرانی بی حد و حصر. صریحا تو روایات داریم این در جامعه ای که عدالت درست اجرا نمیشه غلط سر، قیمت ها بالا میره بی حد و حساب. توجه دارید این دقیقا تو متون روایی، یعنی رابطه بین این امر تشریعی و این امر طبیعی. و اگه من بخوام این بحث رو دیگه ادامه بدم، باید تمام این شبهای آینده رو همین بحث رو خدمت شما ادامه بدم. عجیب است عزیزان این نظمی که در این عالم ذات حق قرار داده است، میان مجموعه نظام طبیعی عالم و نظام تشریعی عالم. اگر خدا به انسان بخندد و اگر انسان به خدا بخندد و رو آوری کند به حضرت او، جهان رو خدا جوری میکند که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار باشند. سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اما چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. هر که روی از درم بگرداند پشت درهای بسته میماند، هر که از عمق جان مرا خواند در پس هیچ در نمیماند. فرمود اینی که میبینید وجود مبارک امام این اوج رو دارن مطرح میکنن، به لحاظ طبیعی آب و بازده و غذاهای آلوده و این چیزها رو طلب میکنن، دقیقا اینه. یعنی امام دارن انعکاس تشریعی این ظلم و طغیان و کفر حربی با جهان اسلام رو در طبیعت اینها مطرح میکنن و جاری میکنن و حکم الهی را دقیقا منطبق بر نظام تشریع تکوین دارن در حق این جماعت از ذات حق میخواهند، یعنی اراده خدا رو دارن نقل میکنن وجود مبارک امام سجاد. این در حقیقت دفری نیست به معنایی. و امزاج میاهم بالوبا و اطعمتهم بالادوا ورم بلادهم بالخصوف. و خدایا ورم، رمی به معنای رمسه، تیر زدن است. اما وقتی میخوان چیزی رو بگن خیلی نافذ و مهلک و مؤثر بود، کما که در فارسی هم میگن آب تیر تهمت ما را زد، ما را به تیر غیب زد، یعنی خود رمی نشانه تأثیر شدید و غلیظه. ورم بلادهم بالخصوف، خصوف هم قارف الارض، همونی که امروز داریم رانش زمین. میگن آقا من همین اخیرا در فیلیپین مناطقی بود که رانش کرد زمین، دیگه دیدید دیگه حدود چقدر مثلا 50 فت یه بلندی رفت کنار و تمام اون ساختمان ها رفته بود زیر و میاد قسمت های بعدی طبقات بعدی زمین روشو میگیره. هیچ، یعنی میبینید یه منطقی اصلا مدفون شد. این میشه خسف نابهی و به دار هل عرض. ورم بلاده هم بالخصوف، خدایا سرزمین های اینها رو خصوف کن و اینها فرو برند با تمام شدت در زمین. و من همینجا رد نشم، پیرو این بحث نظام شریعت و طبیعت که عرض کردم، اساسا ببینید بر اساس این قاعده ای که گفتم، سیر انسان ها و جوامعی که فرو میرن کامل در کفر و طغیان و در تباهی و طغیان علیه خدا و خلق، همین عزیزان میشه ورم بلادهم بالخصوف، یعنی یقینا اینها پایانشون نابودیست، ویرانیست و هلاکت. اگر شما الان نگاه میکنید، شاید انتظار باشه الان تو ذهن خیلی از دوستان این سوال میاد الان وقتی من دارم بحثو میگم، میگن چرا کجا پس اینطور نمیشه. خب خیلی روشنه،
یعنی شما الان تو این دنیای امروز خوشبختانه وضعیت بشر به اینجا رسیده است و این رشد بشر نشانه های آمادگی او برای عصر مهدویت در حقیقت
از نشانه های امیدوار کننده نزدیک شدنه عصر ظهور این حالت رشد ذهنی بشریان.
شما در هر کشوری هر نقطه دنیا بگید اسم میخواییم ببریم، توهین به هیچ جمع و جماعتی هم نکنیم، هر کجا که بگید که درش میگید فسق و ظلم و طغیان است، انسانهای شایسته، بندگان مؤمن، پاکیزه، عدالتخواه، مخالف اون طغیان کاملا وجود دارن، حضور دارن، ابراز میکنن، اظهار میکنن و ببینید آقا نمیدونم فلان کشور ظالم سلطه‌گر یک کاری انجام میده، فردا میبینید در خود اون کشور راهپیمایی است علیه این کاری که انجام دادن. به این مسئله حالا میخواد تو دل نیویورک باشه یا فلان جا باشه، عوض شده جامعه بشری دیگه، اون جامعه نیست که همشون یک دست بیان طاغی و ظالم و فاجر و فاسد و ملحد و چه و چه باشن که خدا بخواد بنیادشون رو مثل عاد و ثمود برکند، بلکه نوع عقوبت ها هم فرق میکنه و شکل خاص خودش رو پیدا میکنه. بر اساس حالا ممکنه گاه بگوین به شما 50,000 هکتار جنگل در فلان نقطه سوخت و 500,000 نفر از شهر و دیار خودشون آواره شده، ممکنه شکلها شکل دیگری باشه.
فرمود ورم بلاده هم بالخصوف و علیه علیها بالغضوف.
علیه الها یعنی الزام، ثبات،
و خدایا ثابت کن و پایدار کن و متصل کن، الدوام و متصل کن و دائم کن بر ایشان بارش را. غضوف یعنی زدن به سنگ، بارش عذاب را بر اینها، این کافران حربی این چنینی. و فرعها بالمحول، و فرعها، فرع تو رأسهو به سیف، علوتهو زربن، وقتی از بالا ضرب رو محکم میزنن میشه فرع. فرمود و فرع خدا، وفرعها بالمحول، خدایا بر فرق بلاد اینها بکوب با محول. محول جمع محل، محل الجدب، قطع المطر، قحطی، فقدان بارش، قحط زدگی، و خدایا این قحطها رو بر سر اینها حاکم کن. بعد بگم این دو سه جمله رو تمام کنم ازم رو. وجعل میرهم فی احس سرزک، خیلی ظریف امام، اصلا لحن و ادبیات چیزیست. وجعل میرهم، میر جمع میره یعنی آذوقه، توشه، و خدا یا آذوقه اینها رو مبتلاشون کن، قرار بده فی احس ارزک، در حسترین ارزت. کلمه حس در حقیقت حس شعر، وقتی مو شروع به ریختن میکنه و این قسمت هایش چی میشه؟ خالی میشه، یعنی حاس و رأس یعنی تاس. حالا این رو بیاین تو زمین، وقتی مناطقی باشد که رویدنی هاش اینطوره، یه جای ذره چیزی هست جای دیگه چی نیست، اینو میگن الارض الاحس، دیگه وقتی به اوج میرسه این حالت رو پیدا میکنه. گاهی این کشاورزان ما میگن آقا این باغچه کل شده دیگه، اینجا درست رویش نداره، این است، این همین اصطلاحه. خدایا روزی اینها رو در زمین هایی قرار بده که هیچ حاصلی نداشته باشه، خدا رحمت کنه قدیمی، خدایا روزی سواره باشه و اینها پیاده، مشابه این دارن وجود و مارکشون می فرمان. وجعل میرهم فی احس سرزک و ابعدها انهم، روزی اینها و آذوقه اینها در دورترین مناطق دستشون باشه که دستی به اون نداشته باشن و امکان رسیدن بهشون نباشه و اینها رنج و مشقت این رو ببرن. ومنع حصونها منهم، دیگه من میخواستم این چند جمله رو بگم که تا کلمه اللهم برسیم، ولی میترسم اینها حق مطلب همین دو سه کلمه هم حتی ادا نشه، اذن فرمایید همینجا بمانند این دو سه تعبیر رو تا اللهم، بعد دیگه باز میان سراغ خود اون مرزداران، اونها رو امام دعا میکنن، ایوما قازن قضاهم، هر کدومشون که چنینن چنانن، باز نسبت به اونها مطرح میکنم که انشاءالله باید فردا شب باز اون روی دوم سکه رو خدمت دوستان. البته سه جمله باقی موند که خواهم گفت و انشاءالله ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد با حول و قوه الهی. باز هم مانند هر شب عرض میکنیم، خدایا اون چرا که سید و ساجدین در حق دشمنان معاند و ستیزجوی با اسلام و مسلمین و بلاد اسلامی می‌فرمایند: از ساعه در حق دشمنان امروز جهان اسلام مستجاب بگردان و اون چه در حق حامیان، مدافعان، مرزداران و شجاعان پاسدار از حریم مسلمانان در روی کره زمین می‌فرمایند، در حق همشون مستجاب بگردان. یه صلواتی نات بفرمایید.